زموږ خبرونه اوري.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم لیلا عظیمی برای شما تقدیم میشن. خود توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان منطقه و جهان از همکارم لیلا عظیمی.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. شورای امنیت سازمان ملل متحد میگوید طالبان و شبکه القاعده همچنان روابط نزدیک خود را حفظ کرده و در حال حاضر اعضای این شبکه و علت تعهد طالبان با جامعه جهانی مبنی بر قطع روابط با گروه های حراس افغان مخفیانه در افغانستان فعالیت میکند. کمیته تحلیل و نظارت تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد در 32مین گزارش خود در مورد فعالیت های طالبان که روز پنجشنبه منتشر شده نوشته است که القاعده با حمایت مقام‌های بلندپایه طالبان در اداره‌های دولتی طالبان نفوذ کرده و روابط میان طالبان و القاعده بر اساس هماهنگی متقابل است. این گزارش تازه که بیشتر در مورد ولایت خراسان گروه داعش و شبکه القاعده است، میگوید که رهبران القاعده در تلاش هستند تا روابط خود را با گروه‌های مسلح که در افغانستان فعالند اما ریشه خارجی دارند، تقویت کنند. در این گزارش از اعضای جنبش اسلامی ازبکستان، جنبش اسلامی ترکستان شرقی و جماعت انصار الله نام برده شده که پیش از این نیز در مورد حضور و فعالیت آنها در افغانستان گزارش شده است. در گزارش گفته شده که القاعده از این طریق تلاش میکند تا نفوذ و پناهگاه‌های امنش را در آسیای مرکزی ایجاد کند. در این گزارش آمده است که شبکه القاعده در حال ایجاد مراکز آموزشی جدید در شرق افغانستان در کنر و نورستان است که این شبکه از افغانستان به عنوان پایگاه برای جذب جنگجویان جدید استفاده میکند. رینا امیری نماینده خاص ایالات متحده برای زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان پس از دیدار با مقامات 5 کشور آسیای میانه گفته است که بسیاری ها موافقند که حکومت فراگیر و حقوق زنان بخش جدایی ناپذیر ثبات اقتصادی، امنیت و صلح برای افغانستان است. خانم امیری صبح دیروز در یک رشته توییت ها نوشت که آنها همچنان برای حمایت از مردم افغانستان با ادامه تلاش های دیپلماتیک توافق کرده اند. خانم امیری و تامس وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان با تازگی در شهر آستانه با مقامات قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان دیدار کردند. آنها سفرشان به آستانه را در 26 ماه جولای آغاز نمودند و سپس به شهر دوحه نیز خواهند رفت. به گفته وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، این مقامات آمریکا با نماینده‌های طالبان در مورد حقوق زنان، امنیت، اقتصاد و تلاش‌ها برای مبارزه علیه تولید و قاچاق مواد مخدر بحث و دیدار خواهند کرد. پروازها برای انتقال افغانهای واجد شرایط ویزای خاص مهاجرت به آمریکا یا SIV از افغانستان به قطر و سایر کشورها از بیش از یک ماه بدین سو متوقف شده است و معلوم نیست که چه زمانی اثر گرفته خواهد شد، اما فعالان خواستار اثرگیری فوری این پروازها شده اند. در نزدیک به 2 سال گذشته که طالبان دوباره بر افغانستان مسلط شده اند، دفتر هماهنگی برای تلاش‌های اسکان مجدد افغانها در وزارت خارجه ایالات متحده افغانهای واجد شرایط ویزای خاص مهاجرت به آمریکا را برای طی مراحل ویزا به بیرون از افغانستان انتقال داده است. در جریان عملیات تخلیه پرهرج و مرج نظامی از افغانستان در آگوست 2021، نظامیان ایالات متحده ده ها هزار نفر را توسط طیاره‌های نظامی به بیرون از آن کشور انتقال دادند. سپس انتقال افغان‌های واجد شرایط به ایالات متحده توسط پروازهای تجارتی چارتر صورت گرفته که از افغانستان تحت سلطه طالبان و از میدان هوایی کابل ادامه یافت. یک سخن گوی وزارت خارجه ایالات متحده تایید نمود که پروازهای اسکان مجدد افغانها از اواسط ماه جون بدین سو متوقف گردیده، اما ابراز امیدواری کرد که این پروازها به زودی از سر گرفته خواهد شد و به دلیل حساسیت عملیاتی از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پنجشنبه 27 ماه جولای گفت نیروهای این کشور یک قریه را در منطقه دونتسک پس گرفتند و پیروزی این عساکر را با شادی جشن گرفت. در ویدیویی که زلنسکی در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده گفته است که قریه استارومایورسکی توسط لوای 35 اردوی اوکراین پس گرفته شد. با این حال صحت این ویدیو به طور مستقل تایید نشده است. قریه استارومایورسکی که در جنوب یک منطقه مسکونی قرار دارد در جریان عملیات عملیات جوابی که اوکراین در اوایل ماه جون آغاز کرد و تصرف درآمد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعتراف کرده است که این عملیات برخلاف انتظارات با کندی پیش می رود، اما گفته است که خبرهای خوشی دارد و به زودی به اشتراک خواهد گذاشت. مقامات میگویند که بر اثر یک انفجار در دمشق پایتخت سوریه 6 تن کشته و شماره هم زخم برداشتند. این انفجار مرگبار ناوقت روز پنجشنبه 27 ماه جولای در آستانه بزرگداشت از ماه محرم در نزدیکی حرم سیده زینب پربازدیدترین مکان زیارتی شیعیان سوریه رخ داده است. با گفته وزارت داخله سوریه این انفجار بر اثر یک موترسایکل بمبگذاری شده در نزدیکی یک تاکسی صورت گرفت. 20 تن در این انفجار زخم برداشتند. اما تلویزیون دولتی سوریه گزارش داده است که انفجار ناشی از بم بود که توسط افراد ناشناس در یک تاکسی جابجا شده بود. این انفجار در حال رخ داده است که مقامات امنیتی سوریه در آستانه روز عاشورا تدابیر امنیتی را در این ساحه تشدید بخشیدند. رسانه‌های رسمی به نقل از یک مقام امنیتی میگویند که روز سه‌شنبه انفجار در یک موتر در همین منطقه دو غیر نظامی را زخمی ساخت. تاکنون هیچ فرد یا گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته، اما زیارتگاه‌های شیعیان نه تنها در سوریه بلکه در عراق و سایر کشورها هدف حملات مکرر گروه دولت اسلامی داعش قرار گرفتند. قصر سفید میگوید که ایالات متحده آمریکا نمیخواهد پاکستان را وادار به انتخاب بین واشنگتن و بیجینگ کند و شرکای آن میتوانند آزادانه روابط خود را انتخاب کنند. ایلن لاباچر مدیر بخش جنوب آسیا در شورای امنیت ملی ایالات متحده پس از نخستین سفرش به پاکستان به صدای آمریکا گفت: تکرار این نکته مهم است که ایالات متحده میخواهد شرکای ما بتوانند بدون اجبار خارجی انتخاب‌های خود را داشته باشند. لاباچر در جریان سفرش به پاکستان از 19 الی 21 ماه جولای با مقامات ارشد حکومت و اردوی پاکستان دیدار کرد. او گفت هر کشور به روابط سازنده، حمایتی و عادلانه نه با شرکای مختلف نیاز دارد و پاکستان نیز تفاوت ندارد. رقابت فزاینده میان واشنگتن و بیجینگ آزمون را برای اسلام آباد ایجاد کرده است، زیرا ایالات متحده برای مقابله با نفوذ فزاینده چین روابط دفاعی و امنیتی خود با رقیب این کشور هند را عمیق‌تر ساخته است. این مقام قصر سفید موضعی را که وزارت خارجه آمریکا بارهای ابراز داشته تکرار کرده گفت روابط دو جانبه ما با پاکستان و هند با زیان دیگر تمام نمی شود. اسلام آباد همزمان با این که نگران رشد روابط هند آمریکاست، تلاش دارد روابط خود را با واشنگتن که به دلیل جنگ 20 ساله در افغانستان تضعیف شده دوباره ترمیم کند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
با بخش گزارش های این ساعت، سید غزنفر فاطمی آگاه مسائل سیاسی میگوید که اعمال محدودیت های روزهای اخیر از سوی طالبان بر عزاداران عاشورا در افغانستان ممکن نظم اجتماعی در این کشور را برهم بزند. همکارم فرخنده پیمانی با آقای فاطمی مصاحبه انجام داده که با هم میشنم.
آقای فاطمی، امروز از دهم ماه محرم یا عاشورا در سراسر افغانستان به خصوص شهر کابل بزرگداشت به عمل آمد. پس از به قدرت رسیدن حکومت طالبان در افغانستان، وضعیت آزادی های دینی را در افغانستان چگونه بررسی میکنین؟
اولا شما ببینید در دو سال حکومت طالب ها محدودیت های ویژه را و محدودیت های ظالمانه را در اقلیت های مذهبی در افغانستان سنت شیع وست کردند که واقعا ظالمانه است. شما ببینید در سال اول یکم و بیشتر کتر بودن شما نها نه آمده بودن، ولی در این سال اینها در سر تا سر کابل، بلد، غزنی، تکیه خانه های عمومی که هر سال داشتکو مردم حضور می افتند و مراسم عزاداری حسینی را برگزار می کردند، متاسفانه یک دل تکیه خانه ها و صفا خانه ها را بسته کردند. حتی شما ببینید در همین کابل تکیه خانه های عمومی را بسته کردند و نگذاشتند که مردم در اونجا عزاداری برگزار کنند و حتی در دروازه ها و خانه های شخصی مردم که از پرچم های سیاه عزاداری که نشان دهنده عزاداری حسینی هست و از اون ممانعت کردن در مناطق تشویشی در غرب کابل، در منطقه فرغان و در بعضی مناطق دیگر هم همچنان از برپایی صفحه آنها که مردم نظر و نیوزاتی که داشتن پخش میکردن در فکر و فقرا در جامعه از اونها را ممانعت کردن و در واقع یک دل ازاداره ها را در زیارت ابوالفضل، منصوب زیارت ابوالفضل که در کابل هست، در اونجا مردم را مورد لطم قرار دادن و مردم را مورد تحقیر توهین قرار دادن. این وضعیت بسیار نگران کننده هست و این به نظم و نظم اجتماعی افغانستان را به خطر مواجه می‌سازد و بسیار فاجعه آور است. جان محترم، یک نکته را در مطرح بکنم. عزاداری امام حسین در سخت و سر کشورهای اسلامی شیعه به عنوان یک مذهب و به عنوان یک اقلیت مذهبی در کشورهایی که اکثرا اهل سنت است مثل عمان، قطر، امارات و کشورهای غربی اروپایی، این پروگرام ها و این مراسم های رهبرپیمایی وجود دارد، حتی در هند، در پاکستان وجود دارد مرد میره، ولی یک گروه های تکفیری بنیادگرها که اونا مخالف غیر ایدئولوژی خودشان، اونا فقط به خاطر تحقیر دیگران، به خاطر ترور کردن دیگران، اونا دیگران تکفیر میکنند. طالبان هم اونمون نگاه را دارند. طالبان میخواهند با یمین حذف کردن آشورای حسینی از جاده های عمومی، از مناکین عمومی، از منابر عمومی، در واقع زمینی حذف مذهب شیعه و انزوای مذهب تشیع را دارند. اگر در غیر از باشند در سالیان متمادی، حتی در حاکمیت طالبان در هلمند، در پکتیا، در قندهار، اقلیت های تشیع در اونجا زندگی می کنند، برادران خود پشتون از نظر قومیت پشتون شده، از نظر مذهبی شیعه است. اون در هم با اهل سنت یک جا، اون امام حسین مربوط تنها تشیع نیست، اهل سنت جامعه اهل سنت به امام حسین اعتقاد و باور دارد. در همین مناطق اون همین رهبرمایه ها و اون دسته های سینزنی و روزه و اینها در مقابل مکانی وجود داشته، چرا در اون زمان خلال نظم امنیت عمومی وجود نداشته که این زمان چون در کابل و مناطق شهرهای مثل بلخ، قزوین، در اینجا اکثریت تشیع و همه دلیل است که اینا به خاطر حزم عمومی اینا، به خاطر جنوساید مذهبی اینا که اینها رو در انزوا ببرند و اما حاکمیت مطلقه خود را به بنیادگرای فکری خود را در سر مردم بقبرانند، از اون جهت است که اینا به بهانه های مختلف یک نوع رسانه ها رو میفرد فریق رسا و طلبگاری و فریقداری میکنند و از جهت دیگر اقمار مشابهت را سر مردم اجرا میکنند.
خب آقای فاطمی، در طول سالهای گذشته ما شاهد واقعات خونبار از جانب گروه داعش علیه شیعان در برگزاری مراسم مذهبی بودیم. به نظر شما آیا همکنون همین نگرانی ها یا تهدید موجود است یا خیر، و اگر هست به چی پیمانه است؟
ببینید، تهدید گروه داعش، گروه های تروریستی در طول تاریخ در همه کشورها بوده، در عراق بوده، در سوریه بوده، در پاکستان بوده، در همه کشورها گروه‌هایی که شیعه را به عنوان کافر و مشرک می‌دانند، این گروه‌ها علیه شیعه اعمال توریستی خود را انجام می‌دهند. هیچ شکی وجود نداره. اما در این چه در دوره جمهوریت چندین حمله انتحاری که در مناطق مختلف تشیع نشین صورت گرفت، در واقع یک طرح امنیتی مردمی به وجود آورد که مشارکت دولت در مردم بود. مردم خودشان آماده شدند که امنیت زمینی تامین امنیت خود را مساعد بسازند. چرا طالبان اگر واقعا صادقند، دروغ نمیگن، اگر مگر خود صادقند دروغ نمیگن، گرفتاری نمیکنند، در دنبال حزب سیستماتیک مردم و هویت مذهبی مردم نیستند، خب بگذارن همون طرح امنیتی ثابت به وجود بیاد، مردم را خودشان را بگذارن مردم تامین امنیت بکنند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
رشمین جوینده که یکی از اعتراض کنندگان در برابر طالبان بود، پس از زندانی شدن و اعتراف اجباری ناگزیر شد افغانستان را ترک کند و در فرانسه پناهنده شود و به اعتراض خود در برابر طالبان ادامه دهد. خبرنگار ما جلال میرزاد به چگونگی اعتراض او در کابل و پاریس پرداخته و این گزارش را به شما تقدیم می کند.
اعتراض های بانوان افغانستان برای حق آموزش و کار که زبان زده جهان شد. سرانجام واکنش سرکوبگرانه طالبان را به همراه داشت.
خطاب بر جامعه بین الملل و زنان افغانستان می خواهیم بگویم که ممکن نیست که زنهای افغانستان گروهی طالبان بپذیرند.
اکنون به سرنوشت همین بانوی معترض می پردازیم که تجربه زندان طالبان را دارد و مجبور به ترک کشور شده است.
شماهایی که به دنبال به رسمیت شناختن طالبان هستین،
اما حالا مکان مبارزش تغییر کرده. پاریس در جمع اعتراض کنندگان در برابر طالبان. رشمین جوینده، بانویی که به گفته او تنها برای آزادی زنان و مخالفت با سلطه طالبان، با شمار دیگر بانوان صدا بلند کرد. صداهایی که طالبان با تهدیدها و زندانی کردن بانوان برای پراکنده و خاموش ساختن آن تلاش کردند. رشمین میگوید که 10 شبانه روز از سوی طالبان زندانی شد. مرگ را هنگام گرفتاری طالبان تجربه کرده و دیگر از مرگ هیچ حراسی ندارد.
دیگه در افغانستان رای برای مبارزه نداریم، چون در روز اخیری که مر طالب ها مر آزاد کردن، فرداش دوباره مر خواستن و اونها یک متنی را که روش نوشته کرده خودشا پیش نویس کرده بودن، یعنی قبل از اینکه ما اونجا بریم اونا روش نوشته کرده بودن که من رشمین جوینده شریفی وعده میدم که دیگه به همچین حرکت های هیچ وقت اشتراک نکنم. اگر ما بار دیگر خواستم در همچین حرکت های سهیم باشم، طالب ها مختار هستند و اجازه دارن که هر نوع مجازات را که خودشان بخواین در مقابل ما و خانوادم به اجرا برسانن.
رشمین میگوید طالبان او را در زندان شکنجه روحی نیز دادند و سرانجام هیچ گزینه‌ای برای او باقی نماند و ناگزیر راه مهاجرت را پیشه کرد تا برای بلند کردن صدایش زنده بماند.
از حادثه ترسند ام کاخ نشینان، ما خانه به دوشان غم سیلاب نداریم. واقعا ما مردم افغانستان دیگه چیزی برای از دست دادن نداریم و این روز روزی است که تمام مردم افغانستان باید در مقابل طالب ها استاده شوند.
خواست ما زنان افغانستان از جهان و جهانیان.
طالبان هر گونه اعتراض ها و حرکت های مدنی خیابانی را در افغانستان سرکوب کردند، اما زنان هم شیوه اعتراض های خود را تغییر دادند. این روزها شمار از زنان معترض در زیر چترها و با چهره های پوشانیده عدالت خواهی می کنند و جامعه جهانی را نیز در بی‌تفاوتی در برابر عملکرد طالبان متهم می کنند.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
مقامات آمریکایی میگویند که بر کناری چین کانگ وزیر خارجه چین از سمتش تلاش‌های برای بهبود گفتگو میان واشنگتن و بیجینگ را خدشه‌دار نمی‌کند، حتی در شرایطی که کنگره ایالات متحده قوانین را برای پیشبرد از سرمایه‌گذاری ایالات متحده در تکنولوژی چین می‌کاهد. کاترین جپسن خبرنگار صدای آمریکا در کنگره ایالات متحده اخبار مربوط به ایالات متحده چین در این هفته را دنبال کرده و گزارشی را تهیه کرده که شرح آن را عبدالواجد عادل تقدیم میکند.
تمرینات در ساحل بالی در شهر تایپی این هفته با تمرینات سالانه تایوان که برای حمله احتمالی از سوی چین آماده میشود آغاز شد. سای اینگون رئیس جمهور تایوان گفت
تمرینات نظامی ضد پیاده شدن امروز بزرگترین آن در نوع خود امسال است که همکاری بین خدمات، قطعات و نیروهای مختلف را آزمایش می کند.
سپس در روز سه‌شنبه تلویزیون دولتی چین اعلام کرد که بجای چنگانگ وزیر خارجه که تنها 7 ماه در این سمت باقی ماند، وانگی وزیر خارجه قبلی بار دیگر تعیین گردیده است. ایالات متحده می گوید بر کناری چین تلاش های اخیر مقامات بلندپایه برای دوام گفتگو با چین را تغییر نمی دهد. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده می گوید
برای ما مهم است که این رابطه را مسئولانه مدیریت کنیم، که با دیپلماسی شروع می شود، با تعامل شروع می شود و من با هر کسی که همتای چینی مربوطه باشد کار خواهم کرد.
اما در کانگرس ایالات متحده نگرانی ها در مورد رقابت اقتصادی امریکا با چین همچنان زیاد است. مایک گالاگر عضو جمهوری‌خواه و رئیس کمیته منتخب مجلس نمایندگان در زمینه رقابت استراتژیک با چین در این رابطه میگوید:
We are not controlling cutting edge technology anymore. We're all but giving it away.
ما دیگر در حال کنترل تکنولوژی پیشرفته نیستیم. همه ما فقط آن را از دست می‌دهیم. در بسیاری از موارد ما سطل با سوراخ‌های بزرگ در طی آن داریم و ما همچنان همساله میلیاردها میلیارد دلار پول تحقیق و توسعه را در آن سطل می‌ریزیم.
عنوان بخش از بحث خود در مورد لایحه عظیم مخارج دفاعی سالانه، سنای ایالات متحده چندین اقدام کلیدی را در این هفته ارائه کرد که شرکت‌های آمریکایی را مکلف به گزارش دهی در مورد سرمایه‌گذاری‌هایشان در تکنولوژی چینی مانند چپ‌های نیمه‌هادی و هوش مصنوعی می‌کند، اقدامی که چین آن را محکوم کرد. ماو نینگ سخنگوی وزارت خارجه چین میگوید:
ماهیت همکاری اقتصادی و تجارتی چین و آمریکا سود متقابل و نتیجه برد است. محدود کردن یا دخالت عمدی در فعالیت‌های عادی اقتصادی، تجارتی و سرمایه‌گذاری در صنعت و بخش خصوصی مغایر با اصول اقتصاد بازار آزاد است.
اما نظرسنجی تحقیق پیو که روز پنجشنبه منتشر شد، دیدگاه‌های نامطلوب نسبت به چین در سراسر جهان را نشان داد. چنانچه 71% از بزرگسالان مورد بررسی گفتند که چین به صلح و ثبات جهانی کمک نمی‌کند.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه و لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در جریان این هفته از کشورهای جزیره اقیانوس آرام بازدید می‌کنند و امروز شنبه با همتایان استرالیای خود در برسبن دیدار خواهند کرد تا در مورد مسائل اقتصادی و امنیتی بحث کنند. تمرکز ایالات متحده بر حوزه اقیانوس‌های هند و آرام در حالی بیشتر می‌شود که نفوذ چین در منطقه افزایش می‌یابد. سندسن خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارشی دارد که تفصیل آن را رویا زمانی به توجه می‌رساند.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده با صدر اعظم نیوزیلند و وزیر خارجه آن کشور در ولینگتون گفتگو کرد و از آنها دعوت کرد تا با پیمان امنیتی بین ایالات متحده، بریتانیا و استرالیا که به نام آکاس یاد می شود عمل کنند.
در آکاس همانطوری که ما برای گسترش آن تلاش داریم، در حالی که پیرامون اصل دوم آن کار می کنیم، دروازه این پیمان برای نیوزیلند و شرکای دیگران که پیشرفت‌های مناسب را شاهد هستند باز است. نیوزیلند یک شریک عمیقاً مورد اعتماد است.
بلینکن و لوید آستن هر دو از کشورهای جزیره اقیانوس آرام در جریان این هفته دیدن کردند. با این حال آستن اولین وزیر دفاع ایالات متحده است که از پاپا نیوگینی دیدن می‌کند و بلینکن اولین وزیر امور خارجه ایالات متحده است که به تونگا، جایی که او تعهد کرد تا سفارت جدید ایالات متحده را بازگشایی کند، سفر کرده است. براین هاردینگ، کارشناس ارشد برای جنوب شرق آسیا و جزایر اقیانوس آرام در مؤسسه صلح ایالات متحده است.
واشنگتن در حال حاضر جزایر اقیانوس آرام را در مقایسه با سال 1945، زمانی که جنگ در اقیانوس آرام پایان یافت، جدی گرفته است. بخش از این جدیت و درگیر شدن عمیق‌تر در منطقه داشتن سفارتخانه های ایالات متحده می باشد.
از سوی هم شیکو گوتو، آگاه مسائل سیاسی از مرکز ویلسون، به صدای آمریکا گفت که تعمیق روابط امنیتی یک موضوع مهم دیگری خواهد بود که بلینکن و آستن با همتایان خود در استرالیا پیرامون آن صحبت خواهند کرد.
In Australia there is this bigger this issue about having greater defense.
در استرالیا موضوع مهمی که وجود دارد موضوع داشتن توانایی‌های دفاعی بیشتر، توانایی‌های دفاعی جدید در منطقه و داشتن هماهنگی نزدیک‌تر با این کشور است که به عنوان یک پایگاه همکاری با بریتانیا برای مقابله با برخی از تهدیدات که از چین محسوس است دیده می‌شود.
بلینکن در حالی که از تونگا دیدن می‌کرد، هشدار داد که سرمایه‌گذاری‌های فزاینده چین می‌تواند مخرب ثابت شود و فعالیت‌های نظامی آن کشور در این منطقه می‌تواند مشکل ساز تمام شود.
There has been some, from our perspective, increasingly problematic behavior.
از دیدگاه ما برخی از تحرکات که به گونه فزاینده نماینگر اقدامات مشکل ساز است وجود داشته است، به شمول ادعاهای غیر قانونی برابها، چیزی است که من در جریان سفرم به چین بر آن تاکید کردم.
چین این انتقادات را رد می کند و می گوید که همکاری های این کشور مورد استقبال و تشویق حکومت ها و مردم کشورهای جزیره اقیانوس آرام قرار گرفته است. از سوی هم امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در سلسله تلاش های دیپلماتیکش در جریان هفته از کشورهای وانوتا و پاپا نیوگینی دیدن می کند و بدون نام گرفتن کشور خاصه امپریالیسم جدید در اقیانوس آرام را محکوم کرده و هشدار داد که تهدید برای حاکمیت کشورهای کوچکتر در این منطقه وجود دارد.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
یک قاضی فدرال این هفته قانون بحث برانگیز حکومت بایدن را برای جریمه کردن مهاجرینی که بدون درخواست پناهندگی از کشوری که از آن سفر کردند و به مرز ایالات متحده و مکزیکو می آیند را لغو کرد. سزار کنتراس از شهر مرزی الپاسو در تکساس گزارش فرستاده که شرح آن را از من سحر عظیمی میشنوید.
جان تایگر قاضی از ناحیه شمالی کالیفرنیا پلیسی جنجالی دولت بایدن را که برای کاهش تعداد ورود مهاجرین غیرقانونی به ایالات متحده از طریق مرز آمریکا و مکزیکو طراحی شده بود لغو کرد. این پلیسی جدید که در ماه می اتخاذ شده بود اکثر مهاجرانی را که درخواست پناهندگی در ایالات متحده می کنند در صورتی که قبلا به صورت آنلاین برای گرفتن قرار ملاقات با مقامات مهاجرت درخواست نکرده باشند یا ثابت کرده باشند که از کشور دیگری که در مسیر خود به ایالات متحده از آنجا عبور کردند درخواست حمایت کردند مستحق پناهندگی نمی شوند. فرناندو گارسیا مدیر اجرایی شبکه مرزی برای حقوق بشر یک سازمان غیرانتفاعی مستقر در شهر مرزی الپاسوی تکساس است. او می گوید که حکم قاضی تعجب آور نیست.
این معیار که اگر شما فاقد مدرک هستید هیچ حقی ندارید نادرست است.
این حکم ناشی از شکایتی است که توسط اتحادیه آزادی مدنی امریکا و گروه‌های حقوق مهاجران تنظیم شده است و استدلال می‌کند که این محدودیت‌ها مهاجرانی را که آسیب فرار می‌کنند را به خطر می‌اندازد. قاضی تایگر بلافاصله 14 روز توقف در تصمیم صادر کرد و اجازه داد سیاست پناهندگی همچنان با قوت خود باقی بماند و فرصت تجدید نظر را به وزارت عدلیه داد. گارسیا میگوید که این حکم از مهاجرانی که به طور قانونی درخواست پناهندگی میکنند محافظت میکند.
ممنوعیت پناهندگی قبلا به افراد آسیب میرساند که به طور قانونی برای درخواست پناهندگی می آمدند. ما فکر میکنیم که با این حکم درخواست های پناهندگی باید دریافت شود و این افراد باید پس از 8 آگست مسئولیت داشته باشند.
استیفنو برنسینو مهاجر ونزوئلایی میگوید که در سفرش به مرز ایالات متحده روبرو شده است. او معتقد است که تصمیم قاضی میتواند خطر را برای مهاجران مانند او کاهش دهد، زیرا نمیتوانند از طریق اپلیکیشن CB1 اداره گمرکات و حفاظت از مرزهای ایالات متحده که برای کمک به مهاجران احتمالی برای برنامه‌ریزی جلسات با مقامات مهاجرت طراحی شده است با مقامات مهاجرت قرار ملاقات دریافت کنند. او میافزاید:
می ترسم با پسرم سر سرک بیستم و او را اختطاف کنن یا مرا به زور داخل موتر کنن. به خاطر همین می خواهم از سرحد عبور کنم با توجه به وضعیتی که در آن قرار دارم. پس از عبور از 6 کشور پول زیاد خرج کردم و نمی خواهم دوباره برگردم.
مقامات اداره بایدن میگویند که قوانین جدید به کاهش 42% گذرهای غیرقانونی مرزی در ماه جون کمک کرده است و تا زمانی آماده کردن تجدید نظر در مورد تصمیم قاضی به اجرای قوانین پناهندگی ادامه خواهند داد. مقامات قصر سفید میگویند نگران هستند که لغو محدودیت ها منجر به ورود موج جدیدی از مهاجران شود.
اینجا می رسیم به پایان بخش اول برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا. برنامه های دری و پشتوی ما ادامه دارد. امیدوارم که تا اخیر برنامه ما را همراهی کنید.